أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم يلقى الله. ما مجموعه نظريه اقتناع رو توضیح میدادیم، اصول چهارگانه نظریه مورد بررسی قرار گرفت. اصل چهارم رو به اجمال در پایان درس قبلی عرض کردیم و داری توضیح میدیم، سپس به فرع بعدی میپردازیم که ارائه الگوی مطلوب اجتهاد بر اساس نظریه اقتناع است. اما اصل چهارم عبارت بود از برساختگی کشف و کاربرد صائب و جامعه دین بر کشف و کاربرد صائب و جامعه برایند سرشت و صفات مبادی خمسه. ما در حقیقت چهار مقام رو اینجا پیش رو داریم و دو نتیجه رو یا یک نتیجه رو تبدیل. اول اینکه باید به کشف صائب و جامع مبادی پرداخت، مبادی خمسه پیام. باید دقیقا سرشت و صفات هر یک از عناصر پنجگانه پیام به نحو صائب و جامع کشف شود، روشن شود که مبدأ قیام دارای چه سرشت و صفات و ویژگی ها و مختصاتی است و نیز محتوای پیام دارای چه سرشت و صفات است. نه اینکه محتوای پیام چیست، ممکن محتوای پیام رو به دست بیاریم، اما پیشا پیش باید یک نگاهی راجع به سرشت و صفات و محتوا داشته باشیم که این محتوا مثلا آیا وحیانیست یا غیر وحیانیست، قدسیست یا غیر قدسیست، آیا هدایت معال است یا طور دیگر است. سرشت این پیام از چه جنسیست، الهیست، انسانیست، صفاتش چگونه است. میبایست این اولا کشف بشود. همینطور سایر مبادی، اینکه چه طرقی و وسائل و وسائطی این پیام و پیام الهی رو به مخاطب منتقل میکنند، اون طرق از چه سرشت و صفاتی برخوردارند و اینکه به ویژگی ها و سرشت و صفات حوزه های پیام، قلمرو پیام هم توجه کنیم و اینا رو به درستی کشف کنیم و جامع کشف کنیم. و آخرین مبدأ مخاطب به یک انسان شناسی درستی و جامعی باید به دست بیاریم، مخصوصا اون جهتی از انسان شناسی که در مقام فهم و معرفت و دریافت پیام تأثیر گذارند. این اولا، باید ما به کشف سرشت یکی یک مبادی خمسه پیام و صفات هر کدام از اونها دست پیدا کنیم. ثانیاً باید بیایم برایند روش شناختی سرشت و صفات این مبادی خمسه دست پیدا کنیم. بگیم که اگر مبدع حکیم است، مصدر دین حکیم است، باید افعال او حکیمانه باشه. نمی شود که خود او حکیم باشد اما افعال او غیر حکیمانه باشه، اقوال و گفتار او غیر حکیمانه باشه. اگر مصدر دین عادل است، نمی شود افعال او عادلانه نباشه. باید علاوه بر این که سرشت و صفات رو کشف کنیم، بعد بریم سراغ برایند این سرشت و صفات از نظر شناختی. بگیم اگر بنا باشد مثلا مصدر قیام، مصدر دین حکیم باشد، باید یه سلسله قواعد و ضوابط حکیمانه رو در مقام جعل و تشریع، در مقام ابلاغ و اعمال شریعت شارع رعایت کرده باشه. نمی شود شارع حکیم باشد و فعلی به نام تشریع و ابلاغ وحی از او صادر بشود اما وحی او و دین او به زبانی بیان شود که بشر نفهمد. بگیم این زبان فرض کنید غیر روشن نیست یا معنادار نیست یا حتی سمبولیکه. طبعا تکلیف زبان دین برای این روشن میشه. وقتی تکلیف زبان دین روشن بشود، آنگاه میگیم که پس باید حق به زبانی با مخاطبش سخن گفته باشد و مخاطب هم انسان است. انسان هم داره این ویژگی است که مخاطب انسان اون رو فهم کنه. پس بنابراین نتیجه میگیم که زبان دین همون زبان اهلایی و عرفی انسانی است. و اگر نه که به زبانی حق سخن گفته باشد که مخاطب اونو دریافت نکنه، این فعل تشریع و تبلیغ وحی فعل لغوی خواهد بود، غیر حکیمانه است. و شارع به مقصودی که فکر میکنیم باید داشته باشه، مثلا هدایت آدمیان، دست نباید پیدا کنیم. بر اساس این میاییم قواعد مربوط به حجت ظواهر رو درست میکنیم. خود به خود حجت ظواهر برای مبنا درست میشه، سلسله قواعدی تولید میشه در حجت ظواهر و فهم نص. به این ترتیب ما از کشف صائب و جامع سرشت و صفات مصدر دین منتقل میشیم به کشف یه سلسله اصول، یه سلسله ضوابط، قواعد، ضوابط و فرایندها که به درد بخوره در فهم کلام الهی. پس از این در فاز سوم، فاز اول کشف صائب و جامع خود سرشت و صفات است، فاز دوم کشف صائب و جامع برایند و شناختی این صفات سرشت و صفات است.
روش شناختی پیام، ارسال پیام،
روش در واقع روش شناختی که فراخور این سرشت و صفات است که میخوره به این که ما کلام چنین مصدری رو بفهمیم، چنین کلامی رو درک کنیم و با مخاطبی به نام انسان با توانایی ها و ناتوانایی خاصی که دارد سخن گفته و متناسب با چنین انسانی حرف زده و این رو این سرشت صفات خود به خود یه برایه برای شناختی داره که اونا رو میتونیم کشف کنیم. این مقام دوم میشه، مقام کشف و مقام کشف اصل سرشت صفات، کشف برایم در روش شناختی که در برای روش شناختی یعنی همون عناصری که یک روش رو پدید میاره که گفتیم عبارت از اصول و از صورت که ابزارها که به دو قسم قواعد و ضوابط تقسیم میشد، روکردها و فرایندها و ابزاریدها. و سپس کاربرد این به اصطلاح برایند محل سوم میشه، یعنی همون قواعدی که ضوابطی که عناصر روشناختی که بر اساس سرشت و صفات هر یک از موادی به دست آمده اینها رو ما بتوانیم به کار ببریم در مقام استیاد و استنباط و استظهار شریعت الهی. این رو هم باید به نحو صائب به کار ببریم، اگر در مقام کاربرد خطا کنیم باز به نتیجه نخواهیم رسید و به نحو جامع باید به کار ببریم، فهم ناقص فهم دین نیست. آنگاه هست که در واقع دین در واقع معرفت صائب و جامع از دین به دست میاد. باید ما این چهار مرحله رو طی کنیم اگر بخواهیم به معرفت درست از دین دست پیدا کنیم. مقام کشف و سرشت و صفات مبادی، و پیش از این فرض بر اینست که ما خود مبادی رو کشف کردیم، گفتیم مبادی خمسه است، اینه میشه پنج. اول کشف این مبادی و فهمیم که اصلا دین پیانواره است، مبادی پیان چیز پنج داست. بعد از او کشف صائب به صورت واقعی کرده میشه و جامع و نه نا تمام و ناقص، جامع سرش و صفات. آنگاه کشف صائب و جامع برایان در روش شناختی اینها، آنگاه کاربرد صائب و جامع این برایان همین روش به دستان و دست طبعا برایان تبدیل جوی گرشان، آنگاه دستیابی معرفت صائب و جامع. ما به تعبیری چهار فاز داریم تا دست یافتن به معرفت صائب و جامع، به تعبیری پنج و شیش. ما اگر بیان بگیم اول هویت پیام رو باید کشف کنیم، بفهمیم پیام داره کم هویت دین رو در واقع سرشت صفات دین رو که این ترتیب در واقع از یکی از موادی خود پیامانگاریست دیگه، که بدانیم که دین چه وضعیتی دارد از جمله که در مجموع رسالت از پیام است، و بدانیم که پیام و فرآیند پیام گذاری پنج مبدع داره، پنج عنصر داره، و بعد بفهمیم در ارتباط با دین این پنج عنصر سرشت صفات چون چیست، و بعد بفهمیم که این سرشت صفات البته به نحو صائب جامع درک کنیم، این سرشت صفات مربوط به این مبادی خمسه چه هستند و برای هم برای شناختی چه میشوند، و بعد اون که به عنوان برآمد روش شناختی قلم داد بشود رو صائب و جامع به کار ببریم، آنگاه وقت پیدا میکنیم معرفت صائب و جامع. این در واقع لب اصل چهارم قلم داد میشه که پس از اصل سوم از جایگاه ویژه‌ای در مجموعه ساختار نظریه برخوردار هست. این اصل مثل اصول سگانه دیگر همون دو حیث و دو وجه رو داره، یعنی از حیثی میتواند همطور که الان اومدیم جلو به مسابه مبانی طراحی به اصطلاح یک اصول، یک دستگاه روششناختی قلم داد شه. یعنی بر اساس این اصل، بر اساس توصیه ها و تجویزات این اصل ما در روششناسی تحقیق کنیم. حیث دیگر هم داره و اونی که حیث در واقع توصیفی و گزارشی داره، توصیفی و تحلیلی داره، که ما با توجه به این که روش هایی به کار رفته است بین مسلمان ها و معرفت های پدید آمده است و معرفت های محققی موجود است، بیاییم در همین اصل مثل دیگر اصول نظریه معرفت موجود رو بسنجیم، ارزیابی کنیم، نقادی کنیم، این چه مایه درسته. هم می شود پیشینی به این اصول از جمله اصل چهارم نگریست و بر اساس این نگرش پیشینی منطقی رو طراحی کرد و به کار بست. هم می شود حسینی به این اصول نگریست، به این معنا که بر اساس این اصول بریم معرفت های دینی موجود و محقق رو مورد ارزیابی قرار بدیم، چقدر اونا صاحبن، به چقدر جامع نگریسته شدن تا اینو برسه آمدن. و ما اینجا اکنون بر اساس روکرده اول در واقع پیشینی و به مسابه پیرنگ ها و پایه های یک الگوی اجتهادی داریم به این اصول و جمله اصل چهارم نگاه میکنیم. مجموعه این اصول به مبادی، مجموعه مبادی خمسه با هم تعامل هایی دارند و در مجموع آنچه به این قسمتش دیگه نگاه پسی نیست، آنچه به عنوان معرفت دینی به دست می آید محصول تعامل این مبادی خمسه است. مبادی خمسه دست کم در سه لایه با هم تعامل میکنم، یعنی سه نوع تعامل در بستر این مبادی خمسه تراب بود. تعامل فرا مبادی و از بالا که نگاه میکنیم میبینیم این مبادی با هم تعامل دارن و به هر حال وقتی بگیم مبدا حکیم است، این نتیجه رو در خصوص در واقع مصدر دین، مبدا مصدر شناختی، مصدر دین حکیم است، این خود به خود تأثیر داره در شکل گیری تصور ما از خود محتوا و سرشت در واقع دین. چه وقت میگیم خب دین هم باید حکیمانه باشه و اون بر از اون سو وقتی میگیم انسان عاقل است و چون عاقل است مکلف و مسئول است و چون مکلف و مسئول است میتونه به اصطلاح مساو و معاقب باشه و تکلیف داره، باید بره سراغ دین، باید عمل کنه به دین. اینا خودش برایند های در واقع روش شناختی وقتی ایجاد میکنه. در همین مطرح شدن عنصر حکمت و عقلانیت، حکمت رو به این معنا به کار میبریم، ما میبینیم که مبادی خمسه با هم یک هم افقی پیدا میکنن، در هم تأثیر میکنن. آدمی عاقل است، خدا به او خرد داده، باید با او خردمندانه سخن بگه و باید خرد او رو به کار ببنده، به خدمت بگیره در مقام انتقال پیامش و خردش، خرد او باید حجت باشد. اینجا یه مطمئن این توضیح معرفت شناسی اثر میکنه که خرد میشه حجت در مبدأ به اصطلاح معرفت شناختی پیام، وسائط و وسائل انتقال پیام. اینا یک تعامل به اصطلاح فرا مبادئی با هم دارن، درونیشون نیست بلکه در بیرون با هم دیگر تعامل میکنن، یه تعامل برون وجودیه، تعامل به اصطلاح آفاقی و خارجی با هم دیگر دارن که هم کمک میکنن که سرشت و صفات یک دیگر رو برملا کنن، ما بتونیم احراز و ابراز کنیم. این یه جور یه لایه از در واقع تعامل هست. و چون در درون هر یک از مبادی در مجموع از عناصری تشکیل میشه و یه سلسله عناصر مسائلی در درون هر در درون هر یک از مبادی وجود داره که اون مبادی از اون مجموعه پدید آمدن و به نتیجه در درون هم یک نوع سازواری و یک نوع دیالوگ، یک نوع تعامل و تأثیر و تأثیر وجود داره. در داخل یک مبدأ که مجموعه از عناصر به اصطلاح او رو تشکیل داده اند، یک نوع سازواری، یک نوع تعاملی به اصطلاح بین اینها وجود داره. کمان که از بین خود در واقع اون عناصر هم چون مجموعاً در واقع ما یه لایه خود مبادی رو داریم و در هر یک از مبادی از عناصر تشکیل میشن، از عناصر لایه های زیرین تری دارن. در اون لایه های زیرین هم باز یک نوع مثلا تعاملی اتفاق میفته. در مجموع ما تأثیر تعامل مبادی و مؤلفه های اون مبادی رو در پرایین تکون و تطور معرفت دینی وقتی حسینی بخوام به کار ببریم نظریه رو و این اصول رو در تحلیل معرفت دینی و معرفت های دینی موجود، هم به صورت افقی و عمودی با هم تعامل دارن. به اصطلاح به نحوی هر دو شبکه هرمسان ما میگیم از سوی افقی با هم در تعامل هم. این عناصر عرضی بر هم تأثیر میگذارن، هم به اصطلاح گاهی بر طول هم دیگر تأثیر میگذارن، نحوه عمودی هم داره. در چه ما میگیم از حیثی تأثیر تعامل افقی عمودی و به تعبیر دیگر شبکه هرمسانه، هم شبکه‌ایه هم به نحوه هرمی بر هم باعث تزاید و فراحضایی میشن. از سوی دیگر در سه تحت اینها با هم تعامل میکنن، در اون عنصری، در داخل هر یک از عناصر، بینا عناصری و فرا عناصری. به این ترتیب در حقیقت معرفتی که از دین پدید میاد برآمده از تعامل این مجموعه مبادی با هم دیگر، اما چند گونه تعامل، تعامل افقی ارضی شبکه‌سان و تعامل عمودی که در طول هم اثر می‌گذارن، از دیگر سو تعامل درون عناصری در داخل هر عنصری منسجم از هر عنصری، مثل اون نظری تناسب که راجع به عوامل رکنی عناصر رکنی علمی گفتیم، از اون قسم که سازوارن با هم دیگر. بینا عناصری، عناصر خودشون با هم دیگر و جزئیاتشون، اجزایشون مثلا جزئیاتشون، اجزایشون و جزئیاتشون، اجزایشون با هم تعاملی دارن، میشه در اون عناصری. عناصر خود با هم دیگر تعامل دارن، میشه بین عناصری، و فرا عناصری که خود مبادی با هم تعامل دارن. به این ترتیب در سه لایه و سه سطح به تعامل میکنه تا معرفتی پدید میاد. بنابراین شما معرفت های محقق موجود رو تحلیل و ارزیابی و نقادی بکنیم، باید به این تعامل ها توجه بکنیم، ببینیم علاوه بر اینکه آیا درست و کامل و جامع آیا این مبادی و سرش و صفاتون کشف شده نشده، در مقام تعامل ببینیم تعامل اتفاق افتاده اتفاق نیفتاده، چون بخشش ارادیست بخشش غیر ارادیست، مقام ارادیش رو باید میتونیم ارزیابی کنیم. و به این ترتیب در واقع میتونیم حتی به نقادی ارزیابی معرفت موجود هم بپردازیم در یک نوع کاربرد تسلیمی این نظریه در تحلیل و تنقید و تقویم و ارزشگذاری نظریه اون معرفت های موجود، نظریه دینی موجود. این اصل چهارم بود اونچه که بحث شد. حالا منتقشیم به اجمالا این قسمت رو عرض بکنیم، بعد تفصیل دیگه طبعا جلسی برد میسیم. حالا ما رسیدیم بیر که ما یه نظریه داریم به نام نظریه اقتناع معرفت دینی بر مبادی خمسه پیام، مثلا فرایند پیامگذاری الهی. تا 18 تا ویژگی، تا فعلا 18 تا ویژگی یا شاخص یا سنجه برای تشخیص یا تعیین الگوی مطلوب منطق فهم دین یا لااقل استنباط شریعت و روش اجتهادی فقهی بیان کردیم. گفتیم یک الگوی آنگاه مطلوب است که این 18 ویژگی رو داشته باشه، یا با این 18 سنجش و شیوه بتونیم اون رو مطلوبیت سنجی کنیم، درستی آزمایی کنیم، فرامدی سنجی کنیم. اکنون ببینیم که بخوایم بر اساس این نظریه و با لحاظ اون ویژگی ها یک منطق مطلوبی رو برای استنباط شریعت طراحی کنیم. چگونه باید طراحی کنیم؟ بحث در واقع سخت قضیه اینجاست ترجمه نشون. حالا برسیم به اینکه علاقه هست که تونستیم طراحی بکنیم وقت چقدر کارایی داره و چقدر میتوان اون رو ارائه کرد. بعضی بزرگان از معاصرین مثل مرحوم شایستر آمدن خیلی اصول رو متعدل کردن و یه طراحی جدیدی برای اصول داشتن و ایشون خب مجموعه حلقات مثلا سگانه رو نوشت، حلقات اصول نوشت. ولی در مقام کاربرد و مقام تدریس، تدریس رسمی به عنوان از خارج، گفته بودم که ما باز باید در همون روند و شیوه سنتی رائج و دست رو بگیم، چون از آن معنوس نیست با اونچه که ما پیشنهاد داریم میکنیم و معلوم نیست آیا این شیوه پذیرفته میشه، جا میفته اصلا یا نه. و تا برسد این که بخواییم یه به کار ببریم. این حالا مباحث حدیث و هرگاه ما نگران این باشیم که آیا پذیرفته میشود نمیشود و آیا میتوان آن رو به کار برد یا به کار نبود، هیچ وقت نباید دیگه کاری پیش برداریم. من تصور کردم که میشود به سه شیوه وارد طراحی منطق استنباط و اجتهاد فقهی مطلوب دست یافت و اهتمام کرد. چرا که ما سه جور به یک معنا دسته‌بندی مطالب داریم، سه نوع دسته‌بندی داریم مطالب مربوط رو. یکی دسته‌بندی مطالب و عناصر مؤلفه های در واقع اجتهادی رو در قالب مؤلفه های روش. ما گفتیم هر روش استنباط یا تحقیقی مشتمل بر اصول، ابزارها، رویکردها، اسلوبها و فرایند هست. گفتیم یه روش باید داره این پنج عنصر باشه، باید اصولی داشته باشه، مبانی داشته باشه، باید ابزارهایی داشته باشه که ابزارهایی به قواعد و ضوابط تقسیم کردیم که اگر اینا جدا بگیم میشه شش مؤلفه. طبعا رویکردهایی یا رویکردی رو باید لحاظ کرده باشیم و لزوماً وجود داره، اسلوبهایی و طرز کاربرد اون ابزارها رو داریم و فرایندها، چه سیری در مقام کاربست قواعد و ضوابط طی می‌شود. این پنج یا شش مؤلفه رو گفتیم وقتی با هم داشته باشیم یک روشمان تشکیل شدیم. می‌شود ما هم بیاییم بر اساس نظریه و در چارچوب این 5-6 مؤلفه سازمانی پدید بیاریم به نام منطق استنباط. یا به تعبیر دیگری در چارچوب نظریه و بر اساس این 5-6 مؤلفه یه سامانه ای رو پیشنهاد بدیم، بگیم که به اصطلاح روش استنباط این میشود. این یک شیوه کار. بگیم آقا بر اساس نظریه ابتنام مثلا چه اصولی میشود اصول روش؟ چه ابزارها یعنی قواعد و ضوابطی وضع و جعل میشود؟ چه روی کرد یا روی کردهایی رو باید رعایت کنیم؟ چه اسلوبهایی رو در کار بست داریم؟ و چه فرایندی در مقام استنباط طی میشود؟ این یک روش و یک شیوه و مبنا برای ساماندهی یک منطق مطلوب هست بر اساس نظری. شیوه دوم این است که ما بیاییم بر اساس سامانه خود مبادی خمسه اصول را یا روش استنباط رو سازماندهی کنیم. بیاییم بگیم که حالا با مبادی رو نمیخواییم خلط کنیم، شروع کنیم از بررسی سرشت و صفات مصدر دین و فرض کنید که همثل اینها که میشه هم مبادی، فرض کنیم باری از اونها رو به عنوان اصول موضوعی و پذیرفته باشیم. هرچند که ما الان در مقام تأسیسیم و حق داریم که از مبادی شروع کنیم، آنگاه که روش شناسی طراحی شد وقت مبادی رو جدا کنیم، بگیم این مبادی مبانی منطقه هست. ما الان میخوایم طراحی کنیم و از مبدا شروع کنیم. سرش رو صفات مصدر، مصدر دین این است. بعد برایم به روش شناختی به سرش صفات چیست؟ باز سرش صفات خود دین چیست؟ برایم به روش شناختیش چه میشود؟ این فصول این دانش روشگانی روی تنظیم میشه. سرش صفات معرفت شناختی پیام الهی چیست؟ برای من شناختی آن چه می شود؟ سرش صفات قلمروهای پیام الهی کدام ها هستند؟ بعد برای من شناختی چه می شود؟ و نهایتاً سرش صفات مخاطب و مخاطب پیام انسان به مسابه مکلف و به مسابه مفسر چیست؟ برای من شناختی چه می شود؟ ما سازماندهی رو در قالب مثلا این 5 فصل سازماندهی کنیم. اون قبلی هم در قالب 5 یا 6 فصل سامان پیدا میکرد. فصلی که اصول رو بیان میکرد، فصلی که قواعد رو، فصلی که ضوابط رو، فصلی که اصولها رو، روکردها رو، فصلی که اصولها رو، فصلی که فرآیندها رو. اینجا باز ما در قالب 5 فصل اون نظام روشناختیم رو طراحی بکنیم و طبعا دانش روشناختی به وجود بیاد و صورت ببند. اینم در واقع شیوه دوم. بر اساس این شیوه اون جهاتی که اول توضیح اصل چهارم امروز عرض کردیم هم باید توجه بشه و ببینیم که یکی مقام کشف صائب و جامع خود مبادی رو داریم. حالا فرض این که ما قبلا فهمیدیم که دین پیام است و فهمیدیم که هر پیام هم مشتمل بر عناصری است، از اون گذشتیم. از اینجا آغاز میکنیم که سرشت و صفات مبادی خمسه چیست و باید توجه داشته باشیم که برایند در شناختی این سرشت صفات چه میشود و با این مبنا بیم سازماندهی کنیم دانش روشناختی جدید را. این هم وضعیت دوم، شیوه دوم برای سازماندهی. شیوه سوم که مبتنی بر نظریه ابتناع، بیاییم بر اساس ساختار کنونی اصول فقه بحث کنیم. ما ساختار رو به هم نریزیم، بیاییم بگیم آقا اصول ما مثلا یه بحث به واسه الفاظ داریم، نمیدونم بحث امارات رو داریم و احیانا بخش مستقل تقلیه و غیر مستقل تقلیه رو داریم، بخش اصول رو داریم. به ساختارها و طبقندی های مختلفی که در گذشته بوده و یا الان رایجه یا پیشنهاد میشه به کسی نزیه. یا بیان بگیم الان اصول فقه ما چند بخش داره؟ اصول فقه معقد شفایی اصلا مبنا رو بر همین بذاریم. بیان بگیم آقا کفایه که یک کتاب معتبر متقن مرجع و ناظر و منظور در علم اصول است از پنج بخش، از چهار بخش تقسیم شده است. این چهار بخش رو بازنگری و بازسازی کنیم بر اساس نظریه کلام، ساختار و صورت رو تغییر نده که علم اصول بماند و معنوس هم باشد. مطور ببینم مطالب و مضمون فرق میکنه ولی سازمان هم سازمان است. یا بر اساس یکی دیگر از ساختارهای رایج پیشین، ما اصول رو گفتیم بارها متعرض شده سازمان بحثش، بر اساس یکی از اون ساختارهای پیشین احیانا سازماندهی کنیم، یا بر اساس بعضی ساختارهای پیشنهادی هست، بعضی ساختارهای پیشنهاد شده که بر اساس اون اصول تبدیل نشده ولی بعضی گفتن ما اینجور سازمان میکنیم. حالا آیه 600 آمده بر اساس ساختار پیشنهادی خودش یک دور اصول هم نوشته، بلکه سه صد اصول نوشته. آقای سیستانی آمده پیشنهاد داده ولی اصولی بر اون اساس تبدیل نکرده، گفته آقا ما اصول رو بیم در حول محور اعتبار سازماندهی کنیم. سرفصلایی هم داده در 14 تا، اما نیامده این اصولی هم برای این در 14 فصل تنظیم بکنیم. حالا فارغ از اینکه دستبندیشون مبنایشون درست یا درست نیست و دستبندی و فصلبندیشون صحیح است یا نیست که ما فی الجمله نقد کردیم در زمانی که فکر میکنم بحث چی رو داشتیم، مسائل پژوهی مسئله اصولی رو داشتیم و ایشون به هر حال یک سامانی رو پیشنهاد داده از این سامان یا تلفیق از این سامان ها. شیویت این سوم فی الجمله این است که ما پایبند بمانیم بر ساختار اصول، حالا یا ساختار رایج فعلی رو مبنا قرار بدیم یا بعضی ساختارهای پیشین را که محقق بوده و تغییر کرده و کنار اینها شده، یا برخی ساختارهای پیشنهادی رو و یا تلفیقی از اینها رو. این هم میشیم هست که ما خواهیم بگیم ما در شناسی استعمال چه میشود، مسئله ساختار خیلی تعیین کننده است، خیلی به اصطلاح اصلا هویت بخشه، مثل وزن قافیه و شعر میمونه که مضمون رو هم متأثر میکنه. لازم مسئله ساختار مسئله کم و کوچکی نیست. اون که مسلمه اینه که شیوه سوم دست کم این حسن رو داره که چندان از دسترس عرض ذهنی ارواح و اصول و اهل حوزه خارج نمیشه یا هر مقدار تغییر کنه، باز به هر حال اون نما و هیئت و سامانه و صورت کار، صورت اون دانش که پدید میاد معنوسه. این حسن رو داره. یه مطمئن نگم و نخواهم بود که این که اصول نیست که، اما اگر بیاییم بر اساس شیوه دوم یا اول احیانا دانش اجتهاد رو سازماندهی کنیم، در معرض این هست که بگن نه این علم دیگه ایم، حالا مقبول یا غیر مقبول این علم اصول نیست. یعنی اینقدر ساختار میتونه در تعیین هویت یک دانش تأثیر گذار باشه، بگن این اصلا علم اصول که نیست، این علم دیگه ایم. امروزه چیزی به نام هرمونتیک مطرحه، فرض کنیم کسی نمیاد بگه هرمونتیک هم علم اصول است، معناشناسی، نشانشناسی مطرحه، سمانتیک مطرحه، بگم که آقا این چی دیگه است، این ها همین قدیه، این همین دانش هرمونتیکیه مثلا پس کنید. و رضا اون شیوه سوم از این جهت مناسبه، اما ما هنون نیازموده ایم که ببینیم آیا با تحفظ بر ساختار رائج یا ساختارهای پیشینی یا پیشنهادی که به هر حال در مجموع از یک سنخ و از یک جنس هستن، از یک گماش هستن، می شود یک دانش مطلوب رو سامان داد؟ آیا این تسلط و تحفظ بر ساختار کنونی می سازه با این نظریه؟ آیا تمام کارایی این نظریه رو برمی آورد؟ یا نه، هر مضمونی ساختار خودش رو میخواد. مثل این که امروز بگویم که ساختار سنت مضمونهای مدرن دیگه قالبهای سنتی شعر رو بر نمیتابه، ما به همین وزن رو بشکنیم، قافیه رو بزنیم کنار، به اصطلاح همین سبکا و قالبهای جدید شعری مثلا پدید بیان. شعر فرض کنید که بیل قافیه نیمایی نمیدونم سپی موج نو موج چند مثلا یه حرفا به وجود بیاد، بگم که اصلا مضمون خودش رو بر قالب تعمیل میکنه، همطوری قالب میتواند بر مضمون خودش رو تعمیل کنه. در نتیجه شما اگر بر این قالب متسلط بشد باشید، یا مضمون از دست میدید و نظریه عملا خودش رو نمیتونی نشون بده و نمیتونی خارجی از اون در واقع به اصطلاح امروزی ها پارادایمی که الان حاکم است بخواهید پارادایم رو تغییر بدید و قالب رو هم بشکنید. و دیگران هم حالا میخوام بپذیرن میخوام نپذیرن فرض کنید که کسی چنین بگی. در خصوص اون قالب های دیگر اون شیوه های اول و دوم هم، خب این زمینی که بسا مطلوبیت های زیادی داشته باشه و دست باز به نحوه متناسب هم مطالب رو سازماندهی بکنه، اما این یک کاری صعب‌تر و دشوارتر از تأسیس، تغییر گاهی از تأسیس دشوارتره. زمانی که علم اصول رو کسی بنا می‌نهاد، فرض بر این است که به عنوان صورت پیشینه‌ای نداشت و یه اساسی رو نهاد، اما شما یه اساس بیش از هزار سال پذیرفته رو میخواید تغییر بدید، اینجا باید دو تا کار بکنید. مؤسس اولیه یک کار کرد و یک سطح آزاد بیمانه بی ساختمان و بی مخاله یه بنایی رو گذاشت، پیکند و دیوار گذاشت، خیلی آسون. اما الان شما یک برج با یک عمر زیاد طولانی و استحکام استواری شگرف و شگرف این رو رحمی ویران بکنیم و بر جایو از نو برج دیگر و کاخ دیگر بنا کنیم، این کار خیلی دشوارتره و از میان بردن عادات ذهنی و انس ذهنی ارباب این فهم بسیار کار دشواری و شبیه به تغییر دین و شبیه به در واقع تغییر فطرت قلم داد بشه، یعنی فطرت ثانوی علمی ما شده اصول رائج و موجود. این است که بسیار بسیار کار دشواری است و طبعا شانس قبول رو هم بسیار بسیار تنزل میده. حالا ما در مقام بحث ممکنه که بیاییم، چون اینجا هم بنا نیست کار بحث تفصیلی بکنیم، بیاییم بر اساس سه شیوه اون نما و به تعبیر دورنمای و کلیات روش شناسی مبتنی از ابتدا رو نشون بدیم. فقط الان بنا نیست ما یه روش شناسی جامع و کامل الان طراحی کنیم ارائه کنیم، این کار فلسفه اصول و کار علم اصول نیست، پس از اینها باید انجام بشه ولی فرصت و فضای دیگری. یا رو باید اجازه بدید که ببینیم چگونه میشه بحث و سازماندهی کرد. شاید همین کار رو میکنیم، ما تدریج به چند جلسه بیشتر هم باید متوقف شیم، بحث بکنیم، ببینیم که بحث نظری اطلاع و طبق هر یک از این سه شیوه اون کلیات و دورنما چی از آب در میاد. و تا باز در یه وقت دیگری یا در یه محیط و جلسه دیگری غیر از مباحث رسمی و فنی اصول به طراحی و تبیین و حتی کاربرد تفصیلی اون در شناسی جدید که وجود میاد به صلاح احتمال کنیم. شما سلام علیکم.